رو بگید تا آقای دکتر خورسندی کامل بکنن.
ببینید، اولین چیزی که لازم هستش اینه که ما آموزش های لازم رو به خود خانواده ها بدیم، چون از همون کودکی از 2 سالگی بچه ها در واقع ارتباط پیدا میکنن با رسانه ها. اولین لایه‌ای که میتونه به بچه های ما آموزش بده خود پدر مادر ها هستن. متاسفانه پدر مادر ها آموزش کافی رو تو این زمینه ندارن و الان میدونیم که اصلا سبک زندگی ها طوری شده که چون تعداد فرزندان در خانواده ها کمه، فضای خونه ها هم در واقع در این آپارتمان ها محدود هست، بچه هام که خب خیلی وقت آزاد دارم، میدونی که خب احتیاج این حس کنجکاوی هم درشون قویه، میخوام با واقعیت های جهانم آشنا بشن و چون در واقع محدود هستن خیلی رو میارن به رسانه ها و در واقع خانواده هم یه جوری حمایتشون میکنن، یعنی این کاربورد های تبلت و نمیدونم بازی های رایانه‌ای رو در اختیارشون قرار میدن، باعث میشه که این بچه ها در واقع از کودکی یکی از یوزرهای در واقع بدون کنترل هم یعنی بیش از حد در اون سن در واقع دارن استفاده میکنن و این یکی از خطرهاست. یکی از نکاتی که ما به خانواده ها آموزش میدیم توی این زمینه این هستش که کودکان باید به شدت کنترل بشن، حتی از زمانی در استفاده از این ابزارها و رسانه ها، و پیشنهاد جدی علوم تربیتی اینه که حتی با بچه ها بیشتر باید با جامعه واقعی بیشتر آشنا بشن تا با جامعه مجازی، در صورتی که الان سهم جامعه رسانهشون یا پیام های رسانهشون بیشتر از سهم اون واقعیت هست. خیلی جالبه که من توی یه تحقیقی که راجع به همین آموزش های سواد رسانهی کردم در آمریکا، جالب بود واسه من که یه مهد کودک هایی تأسیس شده که در این مهد کودک ها هیچ گونه ابزار رسانه‌ای وجود نداره، یعنی اونجا بچه‌ها با هم بازی میکنن و معلم با بازی‌های بدنی اونها رو پرورش میده و در یه سری از این مهد کودک ها انقدر در واقع شاید دیدگاه افراطی دارن که اعتقاد دارن که باید بچه‌هایی رو گزینش بکنن که در خانه هاشون هم تلویزیون نباشه و میرن خونه ها رو بررسی میکنن که تا وقتی که بچه کودکه آقا یعنی مثلا تا 7-8 سالگی رسانه تو خونهشون نباشه. البته من نظرم شاید که این دیدگاه افراطی باشه، ولی میگم بچه در بچگی باید دنیای واقعی رو تجربه کنه، باید مهارت‌هاش رشد پیدا کنه، شناختش به اندازه کافی رشد پیدا کنه و بعد در معرض رسانه ها قرار بگیره و اینطوری هستش که خیلی روی تأثیر رسانه ها در رشد شناختی هیجانی و عاطفی بچه ها تأثیر میذاره و اینطوری نیستش که ما اینا رو رها کردیم و همینطوری اینا دارن بزرگ میشن و آسیب‌های جدی اینا میبینن که در سنین بزرگسالی هست. اتفاقاتی که ما الان داریم مواجه میشیم با این بچه‌هایی که تازه وارد دبستان میشن اینه که به شدت این بچه‌ها تمرکزشون کوتاهه، یعنی خیلی کم میتونن روی مطالب تمرکز بکنن به خاطر اینکه عادت کردن که از این بازی برن یه بازی دیگه. یه سری اثرات این مدلی این رسانه ها و این بازی ها پیدا میکنه که آثارش ما شاید بعدها بفهمه و این واقعا نیاز داره که ما پژوهش کنیم، یعنی همینطوری این حدسا و فرضیاتمون رو در واقع به بوته آزمایش بذاریم و در مسئله تربیت و تربیت و مواجهه با رسانه حتما باید این فضا رو با پژوهش پر بکنیم و بتونیم این آسیب‌ها رو پیدا کنیم و بتونیم از این فضا بهتر استفاده بکنیم. تا مادام اینکه این پژوهش‌ها واقعا انجام نشه دانش ما برای اینکه بتونیم اینو مدیریت بکنیم کافی نیست.
خیلی متشکرم. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من اجازه بفرمایید دو تا تجربه زیسته رو در قالب پیشنهادات سیاستی بیان کنم، شاید واقعا به درد آنسبر شما بخوره. من سال گذشته یک مهمانی داشتم از کره جنوبی، استاد دانشگاهی بود از دانشگاه سئول، ایشون مشاور آموزشی همون رئیس جمهور یا مسئول اونجا هم بود، یه هفته مهمان من بود، براش تو کارگاهی تو بچه های دکترام دانشجوی دکترام میگذاشتم. در یکی از کلاسام یکی از دانشجویان من پرسید آقای دکتر، از استاد کره، آقای دکتر چرا ما همزمان کارخانه اتومبیل سازی تولید کردیم، احداث کردیم، شما هیوندا و نمیدونم از این ماشین های کیا و اینا تولید میکنید، ما هنوز پراید تولید میکنیم. ایشون یه جواب بسیار آموزشی داد، گفت در سال 1951 ما از استعمار ژاپن رها شدیم، اما یک درس از ژاپن گرفتیم و اون این بود که ژاپن در همان زمان که با بحران مواجه بود بالاترین بودجهش رو آنسپرورش بود. می گفت از اون سال به بعد ما تا امروز زیر 20% از جی دی پی ما اصلا نیومده بودجه آنسپرورش ما. این مشکل ما الان مشکل اول با که این رو کرده می خواهم پیشنهاد کنم. من متاسفانه اول همینجا متوجه شدم که اساتید بزرگوار روی کرده ما حتی به رسانه هم روی کرده مصرفیه، اصلا روی کرده سرمایه‌ای نیست. بزرگواران رسانه دیگه ابزار اصلا نیست، رسانه خود پیام، این دیگه حرف مکلوان حرف من نیست. همین اپی که شما اینجا الان به دانش آموز تو گوشی دانش آموز وصل میکنید این که دیگه ابزار نیست، این خودش فلسفه است.
دقیقاً من با شما موافقم تو این قضیه، اصلا تفکر ما همین
روی کرده ما باید سرمایه‌ای باشه به رسانه و سرمایه گذاری رسانه. این که چرت دستگاه اونجا بذاریم اینا نیست اصلا. نکته دوم باز در قالب تجربه پیشنهاد سیاستی میخوام مطرح کنم، باز تجربه زیستی خودمه، چون اون ورا هم اینو به شکلی درس خوندم و درس دادم. بحث یادگیری ترکیبی یا بلندد لرنینگ هست، فوق‌العاده این مهمه، هم به لحاظ افزایش کیفیت یادگیری، هم به لحاظ نشاط یادگیری، هم به لحاظ آزادی یادگیری و هم به لحاظ ماندگاری یادگیری. سوال من اینه آیا بستری برای آموزش ترکیبی در مدارس ما وجود داره؟ قطعا نداره. آیا
چرا نداره؟
افقی هست که داشته باشیم، منظورم اینه
اصلا تمام طراحی برنامه ما ترکیبیه، یعنی ما به هیچ وجه در فراز سندمون نه نه اجازه بفرمایید خانم دکتر، ما در تدوین سندمون
آقای دکتر من منظورم اینه که رسانه باید تجربه زیسته دانش آموز رو بازسازی کنه در مدرسه.
بله.
آیا این کارو میکنه؟ آیا اون کس کنشگر اصلی و بازیگر اصلی مگه معلم نیست؟ آیا سواد چنین چیزی رو داره؟
بله.
نداره آقای دکتر.
داره. ببینید منظور ما از سواد بینه، من دو تا نکته رو اشاره بکنم آقای دکتر. ببینید ما باید اون فضای در اختیار رسانه و استفاده از رسانه، رسانه سه مرحله داره. یه مرحله بحث رژیم مصرفه، اون مرحله ابتداییه دیگه، همه در واقع واردش میشن به هر شکلی. یه بحث تفکر انتقادیه، یک مرحله بلوغیافته تر از اینه، یه بحث نقد رسانه است. ما رسانه را هم در درون آموزش و هم در سطح جامعه میبینیم. ببین مثلا شما یه بیلبورد رو در شهر میبینید اومده تبلیغ زده، مثلا برای یک رسانه سیاری اومده پیام داده رها شو. ببینید این یه پیام رسانه ایه، رها شو. این رها شو از همون اوپن سرمنشه میگیره، رها شو کجا بره؟ ما اشکالمون در فهم این قسمت کاره. توی پهنای باند در اختیار آقای دکتر شب ساعت 12 شب تا 6 صبح رایگانه. آقای این بزرگترین چالش جامعه ماست، درد جامعه ماست. این به آموزش پرورش بر نمی کرده فهم در واقع جامعه، نقد رسانه ماست. ما تکنولوژیست ها باید اینجا رو خطاب قرار بدیم. چرا ما داریم فضای این که من تأکید میکنم فلسفه آموزشی رو و فلسفه تربیت رو به خاطر این، ما بچه هامون برای اینکه فیلم ببینن باید شب بیداری با نماز صبحشون از دست میدن، روزشون از دست میدن، همه نظام تربیت از دست میدن به خاطر یه فلسفه و تکنولوژی غلط.
آقای دکتر نجفی همینطوره؟
ببینید انقدر حرفا جذاب خوب و منطقیه که معلوم میشه آقای دکتر اول گفتن آقا 120 دقیقه میخوان چیکار کنیم، گفتم بعد متوجه میشیم که خیلی کمه. ببینید انقدر این موضوعات
یه دقیقه وقته.
بله انقدر این موضوعات اهمیت داره که ساعتها میشه نشست بحث کرد و مردم ازش استفاده کنن. من یک دقیقه مختصر عرض کنم که به نظر ما سند مناسب رو داریم. ما سیاست گذاری یا ریل گذاریمون رو انجام دادیم. شاید اشکالی که به نظر من وجود داره ما چین یا زنجیرمون به هم متصل نیست.
اصلا انسجام پیدا
نکرد. ما زنجیره متصل، یعنی چه؟ مثلا دانشگاه و آموزش پرورش، آموزش پرورش و برنامه بودجه.
خب کی باید این زنجیره رو؟
به نظرم شش لایه توی این عدم انسجام نقش دارن که اون اتفاقه بیفته. ببخشید، لایه اول حکمرانه، این حاکمیت به طور عام. خب لایه دوم قواند، سه تا قوه، قوه مقننه مجری قضاییه که آموزش پرورش هم جزوش میشه. لایه سوم به نظر من شرکت ها و مجموعه هایی که کار آموزشی میکنن. لایه چهارم انجیو ها، ما غفلت نکنیم.
بله،
ما انجیو ها رو درگیر نمی کنیم. لایه پنجم خانواده است و لایه ششم معلم و دانش آموزه. ما تصور نکنیم فقط لایه اول یا لایه ششم مسئله ما رو حل میکنن. اگر این زنجیره قراره به یک مدل مطلوب برسه و ما در عصر پسانوین، پست مدرن به قول معروف، مدل نوینی از نگرش، بینش و دانش همراه توانش برای بچه‌هامون ایجاد بکنیم، باید این زنجیره به هم متصل بشه.
همینطوره.
و یک وحدت رویه‌ای در سیاست کلان، در راهبرد، در برنامه و در عملیات.
عزم ملی. آقای دکتر خورسندی 20 ثانیه برای شما وقت بدیم.
خواهش میکنم. جناب دکتر بنی هاشمی، ما واقعا منکر و نافی این دستاوردهای بزرگ آموزش پرورش ایران واقعا نیستیم.
حتما زحمت کشیدن.
ولی واقعا مسئله ما دانشگاهی ها افول کیفیت آموزش پرورش هست. ما حداقل با توجه به این بحث رسانه، موضوع بحث، از رسانه باید استفاده بهینه بکنیم تا کیفیت آموزش، کیفیت کلاس‌های درس و کیفیت روش‌های آموزش و تدریس و ارزش‌یابی معلم‌ها رو ببریم بالا.
خانم دکتر 20 ثانیه شما رو
هم. خواهش میکنم. آقا تا زمانی که در کشوری که ما به سر میبریم و دولت سالارانه هست، تا صبح ما اینجا بشینیم کنارم حرفای زیبا بزنیم، اگر دولت تصمیمی برای بهینه کردن وضع آموزش و پرورش و سیستم آموزش در ایران نداشته باشه، ما به هیچ جا نخواهیم رسید.
خب چه بکنیم خانم دکتر؟
به نظر من تغییرات باید از خودمون شروع بشه. ما باید خودمون شروع کنیم به تغییرات، تفکراتمون رو تغییر بدیم. آموزش عالی هم باید تغییر کنه. 100% به نظر من آموزش عالی باید پیشرو تر باشه.
بین‌المللیشون من آمار دقیق الان بخوایم بر اساس رنکینگ‌های جهانی به شما بگم، عین شبیه همه. اصلا یه پله بالا پایین نیست.
خب پس هم درد
کار کرده از خودمون شروع کنیم.
یقین کاری کرده
15 ثانیه.
ما هم باید از خودمون شروع کنیم، هم باید دست در دست هم بدیم با هم شروع کنیم. نمیشه بگیم تنها خودمون شروع کنیم به دیگران توجه نکنیم. با فرمایش آقای دکتر نجفی کاملا موافقم. ما در نگاه تفکری نیاز به یک تصویر مشترک و یک در واقع مدل ذهنی مشترکیم. برای این باید داشته هامون رو به اشتراک بذاریم. در نگاه در واقع اقدام باید سینرژی ایجاد کنیم. دانشگاه باید به کمک بیاد، نهادها باید به کمک بیان، نخبگان به کمک بیان. و در فضای تربیت آقای دکتر آخرین کلامم، نهادها و رسانه ها اگر همسو با سیاست های تربیت کشور نشن، مخل تربیت کشور میشن. باید نهادها، رسانه ها، به خصوص رسانه عمومی در ایفای نقشش در راستای تربیت ملی و نهاد تربیت بتونه همسو بشه و بازوی اجرایی خوبی بشه.
بسیار سپاسگزارم. ببخشید من فرمایشات اساتید رو قطع کردم. از تهیه کننده محترم برنامه خانم دکتر اسماعیل نژاد ممنونم. با برنامه انعکاس در رادیو گفتگو با موضوع عصر دوم رسانه‌ها در و ارتباطش با نظام آموزش پرورش در خدمتتون بودیم. موضوع بسیار پرچالش بود، برای همین بود که دو هفته گرفتار شدیم و شاید هفته‌های دیگر هم لازمه تا در خدمت شما باشیم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، برنامه انعکاس رو شنیدید و بسیار خوشحالیم که شما شنونده ی رادیو گفتگو هستید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی. امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
شبتون بخیر، هم میهنان عزیز شنونده رادیو گفتگو هستید و همچنان صدای ما را از تهران جام جم میشنوید. قبل از اینکه برنامه بعدی رو حضورتون تقدیم کنم، خدمتون عرض کنم که سایت معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران www.radio.ir هست و شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما شماره تلفن 162. خب، در این فرصت برنامه درست بنویسیم درست بخوانیم رو آماده کردیم که امیدوارم مشتاقانی که مرتب این برنامه رو تعقیب میکنن و از شنیدن اون بهره میبرن، تو این فرصت از این برنامه هم استفاده کنند. مدت این برنامه 5 دقیقه است. با هم توجه میکنیم.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام. در این برنامه درباره دو واژه میخوام خدمت شما شنوندگان عزیز صحبت کنم. علم و علم. در فارسی ما تمایز تلفظی بین الف، در واقع دقیق‌تر بگم همزه، و عین نداریم. یعنی برای مثال وقتی میگیم علم، ما مطمئن نیستیم که مخاطب ما وقتی به تنهایی گفتیم علم، بدون اینکه توی بافتی توی جمله‌ای به کار برده باشیم متوجه بشه که منظور ما چیه. در واقع 50-50 احتمالی که ما میتونیم بدیم، یکی با الف یکی با عین. تفاوت این دو تا چیه؟ علم با الف همونطور که شنوندگان عزیز مستحضرن یعنی درد، رنج، درد و علم، و نسبتا هم کاربرد داره در فارسی، در گذشته بیشتر. اما علم با عین فکر میکنم امروزه کاربرد بیشتری داره، که به معنی نشانه و به معنی هر نوع نشانه‌ای هست که ما به عنوان یاد بود و به عنوان استفاده در مراسم خاصی به کار میبریم. برای مثال علم در سینه‌زنی‌ها در مراسم مذهبی بسیار کاربرد داره، و به اشتباه بعضن می‌بینیم این دوتا رو از در املایی به جای هم به کار می‌برن در نوشته. تلفظ که عرض کردم یکیه. تا برنامه دیگه که در خدمتتون باشم، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
وقتتون بخیر دوستان، همچنان همراه هستید با بخش سوم، یعنی بخش شبانه شبکه رادیویی گفتگو. صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید.